ایشون نه معتاده نه مشکلی داره، خیلی هم آدم خوب و سالمی.
پس برای چی میخواد الان بره؟
برای اینکه ایشون نمیخواد با من بیام.
منم که شب اینجا پیشنهاد بده آقای قاضی چیکار کنم؟
الان ایشون بهونه کرد.
من بهونه
نکردم. شما
گفتی یه دلیل بیا من
اجازه بده من صحبت کنم.
بفرمایید.
من الان تکلیفم چی میشه آقا؟
هیچی. بفرمایید سر زندگیتون.
چیه؟ بابا بابا خواب بود با در روش قفل کنی بری؟ داشت میمرد من رسیدم.
تو با این زنه موز دعوا کردی؟ گفت زدیش تو.
من زدمش.
پس چه بردنش بیمارستان؟
یه خانومی آوردن امشب اینجا به اسم رازیه،
بچهش سفت شده.
چی کارش کردی مگه؟
شفاف توضیح بده آقا، اتهامش الان قتل.
And the Oscar goes to A Separation, Iran, Oscar Faradi.
A Separation is the first movie from Iran to win the Academy Award for Foreign Language Film.
می‌خواستم واسه اصغر فرهادی و تمام هنرمندان هموطن که با هزاران محدودیت دست و پنجه نرم می‌کنن امید موفقیت داشته باشم. از خدا می‌خوام که جایزه اسکار امسال رو توی دسته هنرمند ایرانی ببینم.
باشه جان، اینم اسکار مبارکه.
فرهادی نازنین، بهت تبریک میگم و ازت ممنونم. جایزه تو هدیه بزرگ بود به مردم ایران و نه به مسئولانی که با تفکر دهنمکیوارشون سالهاست مردم ایران رو درک میدن و در خانه سینما رو به روی نماگران فهیم و فکور ایرانیمون میبندن.
خیلی خوشحالیم، همگی خوشحالیم، در پوست خود نمیگنجیم، اصلا منفجر شدیم از دیشب تا حالا، نمیدونیم چجوری این رو باید منتقل بکنیم. قطعا همه ایرانیایی که الان صدای ما رو میشنون همین احساس رو دارن و نمیدونم چی باید بگم. من فقط میتونم بگم که اینجا الان رادیو پس فرداست، این چیزی که من میدونم اینه. من خود انقدر خوشحالم نمیدونم چیکار کنم و این خوشحالیمونو همینطوری با خودمون حمل کردیم تا برسیم به برنامه امشب تو رادیو پس فردا. واقعا همه ذوق زده ایم و موضوع امروزمون هم که کلا راجع به اسکار و اصغر فرهادیه.
بیانیه شماره 351.
اعلام می‌داریم که رهبر ما آن اصغر فرهادی است که فیلم‌هایش را به خود می‌بندد و خودش را زیر تانک آنجلینا جولی و رابرت دنیرو و پدرو آلمادوار و اسپیلبرگ و باقی بروبکس می‌اندازد و از زیر تانک آنها سالم بیرون می‌آید و خودش را می‌تکاند و می‌گوید دادا این اسکار اسکار که میگفتن همین بود، این که مسی آبی خوردن بود، این سخت ترش هم هست، اگه هست بگو. امضا ایول و دمت گرم گویان و متلاشی شدگان و غیرت و غرور و افتخار ایرانی بالا زدگان بعد از دریافت اولین جایزه اسکار برای یک ایرانی، اونم از نوع اصغر فرهادیه. رادیو پس فر به 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 و به و به و به و به و سلام میکنیم به غرور، به افتخار، به خوشحالی و شادی، به اون همه لایکی که دیشب تا صبح ملت برای هم دیگه زدن تا خوشحالیشون رو با هم شریک بشن. سلام میکنیم به شما که بعد از مدت ها به ایرانی بودنتون افتخار کردین. و سلام میکنیم به اصغر، به همه اصغرها و علل خصوص اصغر فرهادی، مردی که دیگه شورشو در آورده از بس جایزه گرفته. اه 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 بس دیگه اصغر جان، من فکر کنم دیگه وقت شماش یکی رو بکشی بری مرحله بعد دیگه، دست از سر این جایزه های مرحله برداری دیگه، بس مردیم از بس، خوشحالمون کردی، ما طاقتشو نداریم اصغر، اینو بفهم، ما طاقتشو نداریم. و سلام نمی کنیم به اونایی که چشم دیدن موفقیت های چشم دیدن موفقیت های یه هموطنشون رو ندارن. سلام نمی کنیم به حسودایی که هنرشون حسادتشونه فقط.
یا وای ما خیلی با کلاس شدیم اسکار بودیم،
خیلی وای
خوشحالم باشی جون. به کامران ملک مکی هم تبریک میگم، همیشه خبرهای بد میشنیدیم از ایران و از آرتیستاش، خبر خوش شنیدیم اسکار بودیم، واقعا ممنونم آقای اصغر فرهادی، دلمونو شاد کردید، بعدم شاد کردید.
بزن دست قشنگه رو به افتخار فرشید منافی نرسید.
چی؟ آرتا منافی چیه بابا؟
شام هم نرسید فرهادی یه رفت قهر ما شد. بزن دست افتخار فرهادی.
ایران خانه سینما ندارد ولی اسکار دارد. منم به نظر خودم تشکر میکنم از آقای فرهادی، دل میلیون ها ایرانی را خوشحال کرد.
بابا 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 دل ما هم خوشحال شد واقعا، همه یه جوری، هر کسی یه جوری به یک با یک شرایطی بالاخره این خوشحالیشو میخواد نشون بده و با ما هم تماس گرفتن خیلی ها. خانم ها آقایان، دختر خانم ها آقا پسرا، موسیقی که البته زیر صدای من میشنوین موسیقی فیلم نیمه شب در پاریس کاری از وودی آلن که میدونید در بخش فیلم نامه رقابت میکرد با اصغر فرهادی و فیلم بهترین فیلم نامه غیر اقتباسی یا همون اورجینال رو به خودش اختصاص داد آقای وودی آلن و اینم موسیقی فیلمشه. میدونیم همه خوشحالین و همه از این که اصغر فرهادی و گروهش تونستن جایزه اسکار رو به دست بیارن خیلی در پوست خودتون نمی گنجین، حقم دارین و خب تو این روزا که ما همش از جانب سیاستمدارامون حرفای صدمنگاز میشنویم و هیچ کدوم از اونا که اختیار کشور در دست گرفتن به فکر شاد کردن مردم نیستن، یه آدمی پیدا شده در عرض 2-3 ماه همه جایزه های ریز و درشت و معتبر سینمای دنیا رو، بله دنیا رو دقیقاً، که تو همین چند وقت پیش خواب بردنشون هم نمیدیدیم داره میبره، خیلی متوازانه مثل یه جنتلمن واقعی هم داره سعی میکنه که فرهنگ صلح دوستی و آشتی مردم ایران رو به جهان نشون بده. اگه اغراق نکرده باشیم این روزا نمای بیرونی کشور ما جلوی چشم مردم دنیا شده دو تیکه، دقیقا دو تیکه، یعنی یکی این ویترینیه که حاکمین ایرانی دارن از خودشون نشون میدن که پر از تهدید و جنگ و خشن نشون دادن ایران و ایرانی هاست، یکی هم نمایی که اهالی فرهنگ ایران و به نمایندگی از اونها خصوصا اصغر فرهادی داره نشون میده از ایران، که اون شامل یک کشوریه که مردمش اهل صلح و دوستی و شعر و شادی هن و نیاکانشون با دنیا اگه جدلی هم میکردن در قالب فکر و اندیشه و گفتگو بوده. اصغر فرهادی و برای بچه های دوروبرش شاید
خودشون هم الان ندونن که دارن چه خدمتی به ایرانیا میکنن و چه خدمتی به ایرانیا کردن تو دنیایی که بعد از سالها و سالها جنگ و درگیری و خون و خونریزی داره له له میزنه برای صلح و دوستی، و حالا اهالی فرهنگ کشوری که حاکمینش سردمدار به هم ریزندگان نظم دنیا هستن از گلوی فرهادی داد میزنن که دنیا وایسا، ما میخواییم از قطار تهدید و تردید و نگرانی و ترس و نفرین پیاده شیم و به همه بگیم که ما فرزندان خاکی هستیم که توش احترام و عشق و دوست داشتن انسانها یه چیز بدی.
من دیگه خسته شدم بس که چشام بارونیه، بس دلم تا کی فضای بستر و مهمونیه. من دیگه بس برام تحمل این همه غم، بس جنگ بی ثمر برای هر زیاد و کم. وقتی فایده ای نداره غصه خوردن واسه چی؟ واسه عشقای تو خالی ساده مردن واسه چی؟ نمیخوام چوب حراجی رو به قلبم بزنم، نمیخوام گناه بی عشقی بیفته گردنم، نمیخوام در به در پیچ و خم این جاده شم واسه آتیش همه یه هیزم آماده شم یا یه موجود خالی پر افاده شد. بایستا دنیا، بایستا دنیا، من میخوام پیاده شد.
گزارش ویژه خبری. برادر حمید رسایی از نماینده‌های مجلس فعلی و از کاندیداهای مجلس بعدی که در سوابقشون نقاط درخشانی چون یک عشق آتش فشانی به رئیس جمهور مردمی داشتند، در پاسخ به سوال خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر که از ایشون پرسیده بود حقوق یک نماینده مجلس چقدر است، گفت
حقوق یه نماینده مجلس نزدیک به 2,000,000 تومنه، حدود 300-400,000 تومن از نماینده مجلس بابت بیمه، مالیات و عوارض دیگه کسب میکنه. شما مثلا فرض بگیرید 1,500,000-1,600,000 تومن.
وی در پاسخ به خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر که از مبلغ حقوق نمایندگان کف کرده بود گفت این که این مبلغ پول خاصی نیست. او در ادامه افزود
هر کدوم اینایی که تو مجلس هستن، اگر گاهی هیئت علمی ان، گاهی قاضی ان، گاهی جای دیگه ان، هر کدوم برن هر جا کار بکنن و همین قد، بلکه شاید بیشترش هم بتونن درآمد از راه‌های مختلف داشته باشن.
در ادامه جمعی از خبرنگاران حاضر در این مصاحبه به همدردی با این نماینده دردمند پرداختند و بابت تأمین نشدن هزینه‌های ضروری خانواده نمایندگان مجلس ابراز نگرانی کردند. آنان به آقای رسایی قول دادند که به زودی صندوقی تشکیل دهند و از اصحاب رسانه دعوت کنند که برای کمک به نمایندگان مجلس کمک‌های نقدی و جنسی خود را به آن صندوق واریز کنند. اما در پایان این جلسه آقای رسایی افزود که بعضی از نماینده ها هم وضعشان فرق می‌کند.
برخی از نماینده های مجلس 100,000,000-200,000,000 تومان پول خرج میکنن. یه راهی که میشه فهمید اینه، ببینید نماینده های مجلس بعضیشون شام میدن، بعضیشون ارتباط برقرار میکنن، هزینه های هنگفت میکنن، بعضی وقتا تبلیغات خیلی هنگفت میکنن، این پول از کجا میاد؟
خبرنگار ما گزارش کرده است که در پایان این مراسم خبرنگاران حاضر اعلام کردند که وجوه به دست آمده از صندوق کمک به نمایندگان مجلس را فقط به آقای رسایی و دوستانشان بدهند و به رقبای انتخاباتی ایشان یک پول سیاه هم پرداخت نکنند. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر تهران، خونه آقای رسایی اینا، سر سفره شام.
به اطلاع کلیه مردم عزیز میرساند که در اسفند ماه مبلغ یارانه ها به نحو چشمگیری افزوده خواهد شد و عیدی و حقوق اسفند مردم عزیز در به منزل و به صورت نقدی تقدیم میگردد. در ضمن در این ماه به قید قرعه به بازنشستگان عزیز تور 3 روزه سفر به ونزوئلا اهدا خواهد شد. همچنین یادآور می شود که انتخابات مجلس در روز جمعه 12 اسفند ماه برگزار می شود. اداره کل تشویق های نامحسوس مردمی.
سلام فرشید جان، خیلی خوشحالم که در نهایت بعد از این همه موفقیتی که توی جدای نادرستونین داشتش بالاخره جایزه اسکارم دریافت کردی. من و خوشحالم واقعا نمیدونم از چی بگم، چطوری حرف بزنم.
میخواستم از این طریق به آقای فرهادی بابت جایزه اسکار صمیمانه تبریک بگم.
فرشید جان سلام، امیر هستم از کالیفرنیا. الان توانشو گفت یک ساعته که جایزه اسکار و فیلم جدایی نادرستینی برده و میخواستم یه خبر بسیار دست اول بهت بدم دوستانم از رادیو پس فردا بر اولین بار پخش بشه که قرار شده نادر فیلمینم بزرگترا پادرمینی کردن، اینا هم دیگه به سلامتی در آشتی میکنن و به خاطر اسکار رو به هم برگشتن. اینم آخرین خبری بود که میتونم از کالیفرنیا بدم.
خوب سلامتی، خیلی ممنونم از خبر خوبتون. اما امروز گفتیم دیگه برنامه ویژه است، موضوعمونم اسکار و اصغره، یعنی موضوع این هفتهمون صلاحیت و رد صلاحیت بود. اینم به هر حال بی ربط نیست چون موضوعمون صلاحیت انکار نشدنی یک مرد برای جاودانگی، یعنی اونم اصغر فرهادی منظورمونه. اصغر فرهادی تو ایران نماینده گروهی از کارگردانای مؤلفه که میدونن که مهمترین چیز برای داشتن یه فیلم خوب فیلمنامه اونه. فرهادی برای حل این مشکل یه کار خیلی کلاسیک کرد، اونم این که فیلمنامه همه کارهای خودش رو خودش نوشت. چون قبل از اینکه کارگردان خوبی باشه یه نویسنده و یا فیلمنامه نویس درجه یکه. همونطور که 5 سال پیش توی فیلم چهارشنبه سوری رگه‌هایی از درخشش یه دیالوگ نویس و داستان پرداز سینمایی خوب رو میشد خیلی خیلی روشن دید. بخشی از فیلم چهارشنبه سوری رو بشنوید.
شما اینجا با کی کار دارید؟
با هده هی بودن
زنگ درستون رو بزن خودشون باز.
چه فرق میکنه؟
خب من از کجا بینه شما فیلی ساخته موشی کار داریم؟ بفهم بفهم
بابا بیدید دارم هوایی امد برم اون کمه با تو هم کارگره خودم زنگ زنم. بابا همین شرکت هایی که میفرستن دیگه
اونجا همیشه منتظر تو هم. محمودم همیشه هست.
حالا گوشو رو
گفتیم صبح که امیرعلی نباشه.
امیرعلی نباشه
نمیخواد جلو امیرعلی حرف بزنی.
من میخوام چی بگم؟ مگه میخوام جلو امیرعلی حرف بزنی نذاری؟
من اینجوری فردا نمیام.
نگم من کلم دارم با طرف میذارم. نگم ببین میلیتا صادر شده نمیام، یعنی چی؟ من مستری
تو همین دیشب پس دیگه وقت مرد بشتر قولت باشه.
من هیچ قولی به تو ندادم، من فقط به تو گفتم میبرم دبی. الان دارم میبرم دبی دیگه. تو داری زر میزنی. تو
درست حرف
بزن. من درست حرف نمیزنم. منم میگم تو چرا داری زر میزنی؟ وقتی یارو زنگ میزنه اونجا التماس میکنه میگه آقا فورس ماجور من باید بشم تو خور بشه برای تو.
من اصلا حرف زدم که شروع گفته باشم.
شب اندازه کافی شعر گفتی زرم همه زنگ زدی.
کی زنگ زده به شما یه شکایت کرده؟
همسایه ها.
خب چرا اگه مشکل دارم به خودم نمیگن؟ چرا به شما چه کاری میکنم؟
خب شما اینجا رو مسئولیه اجاره کردیم.
خب
آرایشگاه زدیم.
چهار صبح میخوام برم شما گفتی. اما من گمونم از یکی از همسایه ها شنیدم.
یه زنگ بزن خونه تو، من با مامانت صحبت کنم.
هیچی خونهشون نی.
مامانم هست.
تو کجا میدونی؟
دور.
الان زوره.
امیرعلی بابا بیا دست روی خانمو ول نمیکنی، به حرفاش هم گوش میکنی. خب طرف آتیش نمیدی. از طرق ملقه هم خبری؟
نیه.
واسه میخوام باهات صحبت کنم. دو دقیقه باهات صحبت بکنم. اگه خواستی بری برو، بچه‌م آروم بمون. وایس تو یه دقیقه میخوام باهات حرف بزنم.
پشت زشته.
پشته. بچه چه جواب بدی؟ پشته. باشه بفرستش. پشته.
خب البته قبل از این چهارشنبه سوری، فرهادی سریال محبوبی مثل داستان یک شهر 1 و 2 رو برای شبکه تهران تلویزیون ایران نوشته بود، کارگردانی کرده بود، فیلمنامه سریال پرطرفداری مثل روزگار جوانی رو هم نوشته بود که اصلا مهمتر میشد یه چیزو در اونا دید، اونم این بود که فرهادی نبض جامعه رو در دست داره. وقتی داره داستان فیلم یا سریالش رو طراحی میکنه، پاهاش روی زمین جامعه است و توی محافل روشنفکری از یه طرف و تو مرز ابتذال و عوامگرایی از طرف دیگه گیر نکرده. فرهادی اینجوری بود که از همون موقع ها، هرچند که خودش خیلی مشهور نبود و آدمای زیادی نمیشناختنش، ولی اون مردمش رو خوب میشناخت و انقدر هم خوب میشناخت که در حقیقت آخر همین شناخت رسوندش به اونجا که مردم موقع فیلماش خودشونو قاطی ماجراها میدیدن و به راحتی داستان فیلمو باور میکردن.
بیکار نکن بابا، داقت کنه خیر نمیدین یا
اون آقدم میکنم، من آقش میکنم. جعب سلام چیه؟ خیلی سرش بهشتم میخواد بره
باباته،
منم بچهشم.
حالا تو دادگاهیت برو، اخلاقشم درست میشه ایشالله.
من طلاق نمیدم.
مامان کار نکن که منم شیرم حرومت کنم مثل بابات.
تو این خونه که همه چی حرومه، شیر، نون، خود دو ماشیه تو بیشتر نخوردم، بقیه چه شیر گاب بود.
پس برای چی وقت دادگاه گرفتی؟
گرفتم.
سلام نظر، خوبی؟
مادرت خونه هست؟
نه.
بیا بجی
چیه؟
قصه های مهریت وسط دیپلم خرید. چه خبر گرفتی؟
میگیرم.
بیا اینا رو بجی، یه چرخرتی باش بخرد، قشنگ کار کن، خرج خود در بیار. بیا.
خب این صدایی که شنیدین مربوط میشد به بخشی از اولین فیلم سینمایی اصغر فرهادی، یعنی رقص در غبار، که سال 81 ساخته شد. خیلی ها بعد از موفقیت سریال داستان یک شهر که اصغر فرهادی کارگردانی کرده بود، منتظر بودن تا اولین کار سینمایی این کارگردان جوان رو تماشا کنن. رقص در غبار در جشنواره 21 فجر، در حالی که خیلی از جای خیلی از بزرگان خالی بود، نمایش داده شد و به اعتقاد خیلی از بهترینای اون سال لقب گرفت. فیلم رقص در غبار یه داستان عاشقانه و خیلی تلخ داشت و نوید ظهور یه کارگردان خیلی خوش ذوق رو میداد. فیلم با بازی فرامرز غریبیان و باران کوسری در جشنواره فیلم فجر خیلی تحویل گرفته نشد، اما سال بعد تو جشن خانه سینما تونست اغلب جایزه های مهم از جمله بهترین فیلمنامه، فیلم و بازیگر نقش اول مرد رو ببره. فرهادی بعد از اولین فیلمش تصمیم گرفت تا توی سینما موندگار بشه و همین خاطر یک سال بیشتر طول نکشید تا فیلم دومش رو هم جلوی دوربین برد. شهر زیبا دومین فیلم سینمایی اصغر فرهادی بود که موسیقیش رو همین الان دارید زیر صدای من میشنوید، با بازی ترانه علی دوستی و فرامرز غریبیان ساخته شد و در جشنواره 22 فجر در سال 82 به نمایش درآمد. این فیلم بازم داستانش عاشقانه اما تلخ بود، درباره همراهی خواهر و دوست یک نوجوان محکوم به اعدام برای گرفتن رضایت از خانواده مقتول. و این فیلم هم با اینکه تو جشنواره فجر تقریبا تو اغلب رشته‌ها نامزد شده بود، فقط یه جایزه، یعنی جایزه صدا برداری رو گرفت، ولی در جشن خانه سینمای سال بعد تندیس بهترین فیلم رو برای فرهادی به ارمغان آورد. باز هم بریم یه بخشای دیگه از یکی دیگر فیلمای اصغر فرهادی، یعنی همین شهر زیبا رو با هم بشنویم.
اکبر 18 سالش شده، بردنش برای اعدام. دیگه اون اکبری که 2 سال پیش تو دادگاه دیدینش نیست، پیر شده، یه جنازه است شده، پوست و استخون از بس عذاب کشیده. به خدا اندازه 100 تا اعدام جون کنده تو این 2 سال. روش میشد میگفتم بیاد ببینیدش، خودتون گذشت میکردین. آقا ابو القاسم میگه وقتی نمونده، رضایت ندین میکشنش.
همین شد.
من توی دنیا غیر از اون هیچ کی رو ندارم. همه امیدم اینه 5 سال دیگه، 10 سال دیگه اون بیاد بیرون بشه سایه بالا سرم.
خودتو خسته نکن، من از خونه دخترم نمیگذرم.
به خدا اگه روح ملی هم راضی باشه اکبر قسم.
اسم دختر منو نیار. کی اینو باز راه داد اینجا؟
اما سومین فیلم اصغر فرهادی چهارشنبه سوری بود که توی صحبت‌های قبلی من بهش اشاره کردم، بخشی ازش هم شنیدیم. چهارشنبه سوری با بازی حمید فرخ‌نژاد، هدیه تهرانی، ترانه علی دوستی و پانتا بهرام یکی از فیلم‌های مهم دهه 80 سینما ایرانه که جایگاه اصغر فرهادی رو به عنوان یک کارگردان سرشناس و مطرح تونست تثبیت کنه. فرهادی این دفعه تونست با فیلمش از جشنواره فجر سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی، تدوین، بازیگر نقش اول زن، البته جایزه تماشاگران رو هم به دست بیاره. اما چهارمین فیلم اصغر فرهادی یه تحول بزرگ توی کارنامه اون و البته یه نقطه عطفی هم توی سینمای ایران بود. سینمای ایران با فیلم درباره الی برای اولین بار تونست با یک فیلم قصه‌گو و مربوط به طبقه متوسط جامعه امروزی ایران تو جشنواره‌های جهانی مطرح بشه و یه جنس دیگه‌ای از سینما ایران رو به دنیا معرفی کنه. درباره الی با بازی گلشیفته فراهانی، ترانه علیدوستی، شهاب حسینی، مریلا زارعی، صابر عبر و البته پیمان مهادی و مانی حقیقی تونست جایزه بهترین کارگردانی رو از جشنواره فیلم برلین برای فرهادی و سینما ایران برمقام بیاره. به صدای بخشهایی از این فیلم، یعنی فیلم درباره الی، گوش میکنی.
یه چیزی بپرسم ناراحت نمیشی؟
درباره مسائل ناموسیه؟
نه.
بپرسم.
چرا جدا شدی؟
از کدوم یکی شما؟
دوست نداری نگی.
چرا میخوای بدونی؟
نمیدونم.
بالاخره دیگه اینچه یه روز صبح از خواب پاشدیم، دستوراتمونو شستیم، صبحونمونو بردیم، گفت احمد بسا آنم دمیت شکن آل ساین شکن آن نایم دیم.
خب یعنی چی؟
یعنی یه پایان تلخ بهتر از یه تلخ بی پایانه.
بله، اما در مورد فیلم جدایی نادر از سیمین هم فکر کنم به اندازه کافی صحبت شده و همینطور احتمالاً اکثر شنونده ها این فیلمو تماشا کردن. فیلمی که در اواسط کار فیلم برداریش توسط معاونت سینمایی ارشاد به دلیل صحبت‌های اصغر فرهادی تو جشن خانه سینما متوقف شده بود و خب تونست مهمترین جایزه سینمایی جهان رو برای ایران برمقام بیاره و اون هم چیزی جایزه نیست جز جایزه اسکار، بعد از البته همه جایزه‌هایی که گرفت. موفقیتی که از نظر ما فکر میکنیم معلوم نیست کی و توسط چه کسی دوباره میخواد تکرار بشه.
دست به دست من بده، پا به پای من بیا، به خون امروز مال عشق، فردا مال ما. دست به دست من بده،
اما خبرهایی که از ایران میرسه اینه که گشت ارشاد و مأمورین تکاور اون این روزها خیلی لبخند به لب شدن و یه جمله بامزه ملت تو فیسبوک میگفتن که تازگی ها از جلوی گشت ارشاد رد بشی بهت میگن جون جگرتو بخورم برسونمت، در خدمت باشیم، چه لباس خوشگلی، چه بهت میاد. این به خاطر اینکه خب انتخابات نزدیکه دیگه، ما هم که مریض دنبال بهانه با شنیدن این قضیه اصلا مالی خولیامون زد بالا. پس بریم تصور کنیم ببینیم برادران عزیز و سلحشور نیروی انتظامی دیگه در این ایام دم انتخاباتی با مردم چطوری برخورد میکنن. تصور کنیم. مثلا گلاب به روتون دارید میرید مهمونی، یه 4 لیتری عرق فرد اعلام گذاشین زیر صندلی که میخورین به تور ایست بازرسی. او او او. خلاصه برادر مربوطه بعد از کمی گشتن ماشین 4 لیتری رو پیدا میکنه و میگه آخه عزیز من شما چرا از این چیزا تو ماشینتون دارین؟ خلاصه میبردتون کنار، میگه البته خب در این ایام مبارک ما تنظیماتمون رو رفعت اسلامی رفته الان تنظیم شده، شما جمعه میتونی با حضور خودت در پای صندوقهای رأی همه این مسائل رو حل کنی. میگه چجوری آخه؟ میگه ببین رأیت رو که کوبوندی در صورت آمریکا و اسرائیل و اینا، میای شناسنامه‌تو نشون میدی، این 4 لیتری تو از من میگیری، منم اون موقع صورت جلسه میکنم توش ضد یخ ماشین بوده، عرق کی عرق کجا بوده. این یک تصور. یا مثلا تصور کنی با دوست دخترتون میگیرنتون، اوه 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 اگه این ایام نباشه، اوه بعد سوال میکنن جمعه چه روزیه، شما میگین روز تولد عمه بزرگم، البته خیلی ترسیدینا. آقای مأمور تکرار میکنه، یه بار دیگه تکرار میکنه که جمعه چه روزیه. میگه آها باید برم به مامان بزرگم هم سر بزنم. مأمور میگه برای آخرین بار میپرسم جمعه چه روزیه؟ دوست دخترتون اینجوری سقلمه میزنه که بگو انتخاباته، بگو انتخاباته. آقا اینو که میگین، میگه احسنت، مرکز مورد حله، خواهر برادرن، برید بچه ها خوش بگذره، برید بابا.
تو خواهش میکنم فرشید جان، عصبانی نشو هر روز آنچنان. حرف اینها از سر بیعقلی است، راه کارهاشان دروغ و جعلی است. فاجعه عمقش ز صدها هم گذشت، کار اوس محمود ندارد بازگشت. سید علی دست به کمر بگذاشته، آن سپاهی و بسیجی را چنان انگاشته، تا کند نابود کل مملکت، این چنین در خواب خود پنداشته. با کمی خون سردی و خندان و شاد، بر ملا کن این چنین افکار ناب. تو کردی سکته و رفتی همه غمگین شویم، کی دگر در این هیاهو به کسی خوشبین شویم. نام اوس محمود تو پیدا کرده ای، حاله نورش تو افشا کرده ای. گویمت من ای عزیز عاشقان، با همون صدق و صفا رسوا بکن تو جاهلم. فکر سام و آرتا و یلدا و هم پژمان بکن، دائما ظلم و ستم را این چنین افشا بکن.
دم شما گرم با این شعرتون، کاملا رادیو پسپردایی شعر گفته بودی، خیلی ممنونم ازت. و الان که حالا بحث تکرار و اینها شد و گفتیم که اگه من می‌خواستم اینو بگم، یعنی همه این حرفا رو زدم یادم رفت اینو بگم که اگر که فکر می‌کنید جایی از برنامه، بخشی از برنامه تکراری شده بهمون بگید، و از امروز هم میتونید شروع کنید بهمون زنگ بزنید، ایمیل بزنید، تماس بگیرید، اس ام اس بدید، به خاطر اینکه با این هفته اگه حساب بکنیم ما 3 هفته در سال 90 همراه شما، یعنی این هفته اگه بگذره 2 هفته دیگه هم با شما هستیم و بعد رادیو پسوردا دوباره تعطیل میشه، به مدت یه چند وقتی تعطیل میشه، دوباره سال 91 برمیگردیم. برای همین دوست داریم که انتقاداتتون رو بشنویم دیگه، که بتونیم برای یه سری جدید برنامه یه کاری بکنیم که بهتر بشه، یه کاری بکنیم که دیگه تکراری نشه. کشتم خودم و خواستم توضیح بدم یه چیز.
ضمن تبریک موفقیت بزرگ اخیر سینمای ایران که توانست از دل دنیای کفر جایزه ارزنده‌ای را به نفع نظام مقدسمان به خود اختصاص دهد، به مناسبت شادمانی این پیروزی مردم عزیز را به شرکت در انتخابات روز جمعه دعوت نموده برای سینمای ایران موفقیت‌های بیشتری آرزومندیم. ستاد مال خودکنی موفقیت‌های رخ داده توسط ایرانیان اقصا نقاط دنیا. بدین وسیله به اطلاع میرساند برنامه‌های 90 و 7 که معمولاً در آنها مطالبی تحریک کننده و به درد نخور و گاهن با محتوایی تحریک کننده مطرح می‌شود، این هفته پخش نخواهد شد. به جای آنها برای مردم عزیز فیلم‌های شعله و سنگام پخش می‌شود تا هموطنان عزیز با دلی خوش و آسوده در روز جمعه پای صندوق‌های رأی حاضر شوند. دفتر ترغیب‌های مردمی صدا و سیمای جمهوری اسلامی.
صبحین انجون بعد از 2 ساعت خواب مفید، آخه تازه نصف شب ما اسکار اونا شروع شد، بیدار شده میگه خواب دیدم مردم. ننه تو هم کلی داشتی گریه میکردی، لباس عروس هم تنت بود. یادم همینطور که داشتین خاک میریختین روم تو قبر، با خودم فکر میکردم دیدی آخرش مردی تا این دختره رو تو لباس عروس ببینی؟ گفتم ننجون قصه نخورین، خواب بد تعبیر نداره. بعدم دیشب دیدین که برای لباس عروس پوشیدن حتما لازم نیست آدم عروسیش باشه، میتونه یه مراسم اسکار دعوت باشه. ننجون عصبانی گفت خوبه خوبه، حالا به هر چی که بقیه میخندن تو هم باید بخندی، به تو هم میگن فمینیست. گفتم ننجون. گفت والا خیلی هم شیک بود لباسش، تو هم عرضه داری برو اسکار، از من میشنفی لباس عزای منو بپوش و برو، به قول قدیمیا تو بدم بمیر و بدم. شرکت ما امروز شیرینی میدادن. کلی خوشم اومد از این حرکت آقای رئیس. خواستم برم دفترش بهش تبریک بگم به خاطر این کار فرهنگی. خان منشی گفت خیاط داره اندازشو میزنه برای کت و شلوار جدیدش، دیشب مدلشو پیدا کرده. گفتم از کجا؟ ریس خندید گفت از مراسم رد کارپت اسکار دیشب. از آقای رئیس بعید بود این جنگولک بازی ها، ولی خب به خاطر شیرینی دادنش برای فیلم جدایی نادر از سیمین این کارش قابل اغماز بود. اومدم نشستم پشت میز کارم رو شروع کنم که دیدم همکار بغل دستیم داره خودش رو تو مانیتور نگاه میکنه، هی با دوتا انگوش گونه هاشو میبره بالا، چند دقیقه نگه میداره، ول میکنه. گفتم چی کار میکنی منیش جون؟ گفت دیدی دیشب این مریل استریپ چه گونه هایی داشت تو این سن؟ خدا بده شانس. من بهتر دیدم جوابی ندم، وگرنه تو غروب باید به تک تک صحنه های مشابه توی شرکت جواب میدادم. وقتی داشتم از شرکت میمدم بیرون یه دونه دیگه شیرینی از ته جعبه برداشتم و پرسیدم راستی این شیرینی برای فیلم فرهادی بود دیگه؟ دست رئیس درد نکنه. همه گفتن چی؟ خانم منشی گفت نه خیر، به خاطر کت و شلوار تازه آقای رئیسه. آخه درسته یکی جایزه ببره یکی دیگه شیرینیشو بده؟ دیدم ننجون حق داره به من میگه ساده. با این حساب اون شیرینی که همسایمون صبحی داشت پخش میکرد و همه هم بهش تبریک میگفتن ماله به دنیا اومدن نوش بوده احتمالا، نه فیلم جدایی نادر از سیمین.
جزایی رسمی رادیو پس فردا تقدیم میکنه. حتما در جریان هستین که علاوه بر این که الان تو مملکت ریشه همه فعالیت های اقتصادی و نون و آبدار دست برادران کف بر جان سپاهه، این عزیزان کلی هم برای خودشون در زمین های مختلف تشکیلات را انداختن تا به آقاشون بگن که بله ما اگه داریم دلوپی میخوریم ولی کارم میکنیم در عوض. یکی از خنددارترین این مراکز یه جایی به اسم مرکز بررسی جرایم سازمان یافته که طی دو ماه اخیر 5-6 تا روزنامه نگار و وبلاگ نویس رو گرفته و اسم این عملیات خودش رو هم گذاشته چشم روباه. اصلا این گزارش رو از تلویزیون ایران گوش کنین، این گزارش مال چشم روباهه.
فرق چشم روباه، چشم توتر رو کور کرده. چشم روباه اسم عملیاتی که سپاه برای رو کردن بعضی فعالیت‌های طراحی شده شبکه بی بی سی فارسی در ایران انجام داده. اطلاعاتی که تا الان از این عملیات بیرون اومده حاکی از اینه که در طراحی شبکه انگلیسی بی بی سی فارسی محورهای عملیاتی مثل ایجاد شبکه محرمانه و سری در ایران برای جذب و آموزش نخبگان رسانه‌ای و سیاسی، مرتبط کردن شبکه‌های معاند و ضد انقلاب به ویژه گروهک تروریستی منافقین با هم و جاسوسی هوشمند از طریق تولید و ارائه محتوا از مراکز مهم مثل اطلاعات وزارتخانه‌های حساس، سفارتخانه‌ها و حتی مناطق خاص مانند سکوهای نفتی تحت پوشش فعالان و همکاران بی بی سی فارسی در ایران گنجونده شده. در این خبر به پرونده برخی از مرتبطان شبکه بی بی سی فارسی اشاره و اضافه شده به زودی مستند جزئیات عملیات چشم روباه همراه با اسناد و مدارکی درباره ارتباط سازمان یافته شبکه بی بی سی با همکارانش در داخل کشور منتشر میشه.
چه شود؟ بله ببین خیلی بامزه است که الان تو ایران وبلاگ نویسا و روزنامه‌نگارا که فقط کارشون نوشتن و فکر کردنه شدن بزرگترین دشمنان نظام. یعنی سپاه میاد عملیات برگزار میکنه، میره اونا رو دستگیر میکنه و یه مدت طولانی بندگان خدا رو تو انفرادی نگه میداره، کلی هم روشون فشارهای روانی و جسمی میاره تا مثلا حاضر شن بیان جلوی دوربین تلویزیون اعتراف کنن که با بی بی سی ارتباط داشتن یا اینکه مثلا جاسوسی میکردن. بعد تو جرایم این دستگیر شده ها تو گزارش خودشون که نگاه میکنی میبینی اصلا ماجرا کلا سرکاریه. برادرها فقط قسم بگم ما یه کارهای بلدیم انجام بدیم. مثلا زدن یکی از این دستگیر شده ها چه میدونم با یکی از کارکنان مثلا درجه 2-3 بی بی سی دوست بوده. خب برادران باهوش، کامپیوترها، آی کیو ها، آخه خیلی از بچهایی که خب الان دارن تو بی بی سی کار میکنن تو همین 3-4 سال پیش خب تو ایران بودن دیگه. یعنی اینا دوست رفیق نداشتن؟ خب هر کدومشون یه عالمه دوست رفیق داشتن تو ایران. خب چه ربطی داره به اینکه شما بری یقه رفیق یارو رو بگیری؟ اصلا شما نابغه این به خدا. میدونین مشکلتون چیه؟ اینه که نمیدونین کارایی که میکنین چقدر خنده داره، چون کس دور براتون نیست بهتون بخنده. عملیات چشم روباه، آدم فهم میکنه بزرگترین تروریست دنیا رو دستگیر کردن یا مثلا چه میدونم رئیس باند قاچاقچیا رو مثلا گرفتن. البته اونایی که خودی ان قاچاقچیا. بله و
اما حاج آقا قرائتی چهره شکفته نظام، هرچند که از چهره‌های محبوب ما هستن ولی گاهی وقتا حرفای میزنن که آدم یکم همچی بهش فشار میاد، میدونی؟
ما زمان قدیم میگفتیم خدا یا آبروی ما را پلو پیغمبر و اهل بیت نریز، همه گفتن الهی آمین. انقلاب چیزی گفتیم خدای آبرو منو پلو شهدا نریز. حالا یه دعا جدید، خدای آبرو منو پلو شاه عباس نریز. شاه عباس روز قیامت بزنه تو سر ما چک بکنی بگه من شاه طاغوتی 400 سال قبل از شماها تو بیابونا کارم سرای شاه عباس ساختن، شما انقدر بی عرضه بودید که نفت داشتید، اتوبان و بلوار داشتید، ده ها شهرک داشتید، توی شهرک همه چیزی بود، مسجد نبود. مسئولین ما پلو شاه عباس چخان کرد. 32 سال از انقلاب رفت، باید 10,000 نفر مسجد نداشته بشن. تو پول فرهنگی خرج کجا کردی؟ پول فرهنگی خرج کجا شد؟
بله حاجی قرائتی، والا ما هرچی یادمون میاد و همچی میپرسیم اینا، که حالا به هر حال میدونیم دیگه، حالا همه جای ایران که پر از مسجده، یعنی تو هر کوی و برزن و محله‌ای، یعنی هر کی شما اراده کنی میتونی بری مسجد دیگه. حالا الان هم شما فکر نمی‌کنی مشکل مردم ایران کم بوده مسجد نیست یه مقداری این مسئله؟ یعنی فکر نمی‌کنی همون اتوبانایی که میگی اتفاقا مشکل اصلی همونا هستن و اینکه سالی 30-40,000 نفر تو جادامون کشته میشن بیشتر شاه عباسو تو گور میلرزونه تا اینکه چرا ما مسجد کم داریم؟ ها؟ چی؟ آها آها اصلا حواسمون نبود به این. شما پیچتو تنظیم کردن روی ماجرای مسجد و اینا، بقیه مسائل به تو مربوط نی. اوکی اوکی، ما حواسمون نبود. برو همون مسیر شما، برو رو پیچ خودت برو، ظاهرا یه 30-40 سال دیگه هم جا داری آجی. برو برو.
بذار اولی خسته نباشید بگم به همه تون، بچه هم یه خواهش ازت دارم، نریم دو چه کتک خوره آلتا رو فشار بدی. تا دیگه هفته دفته اومده سر جاش، دیدی جیت میبرن چه رو از خوابه عشقتون هم قربونت نگارم از بشن.
قربون خودت نگار. آره نه دکمهشو فعلا فشار نمیدم، این داره تلاش میکنه که چیز کنه برسه مرحله بعد دیگه. این دکمه نمیرشو فعلا زدیم، حالا ببینیم چی میشه. بریم آرتاشو ببینیم در این آرتاشو چه میکنه.
هموطن سلامی چوبوی خوش دود هوای تهران، آرتا هستم کشته مرده همه ایرونی ها و ایرونی پسندا، به خصوص اونا که دلشون همینجوری تالاپ و تالاپ واسه ایران میزنه. برو بریم یه آرتاشوی داغ دیگه.
زن زیبا اومد در این زمونه بلا، مونه ری بی بلا هرگز نمونه خدا. زن گل ما تمه خار و گل با همه، زن نامه روان دشمن جونه، دل سرای غمه همه عالم کمه، خونه یه دل دمی بی زن نمونه. شاقی بی برم بیم زبانم، هر که دارد گلی رو آب و گلی، من بی دل چرا تنها بمونم. بی دل و بی نشان آخر آسمان، شادی روز و روزگار من بود. مرغ پر بستم خستم خستم، بیقرارم بگو قرار من بود.
خب بدون هیچ معطلی میریم سراغ آرتا دیشتیم، میریم کمپانی و محصولات همیشه خلاق این مجموعه بزرگ، ببینیم این همکاران خوب من این هفته چی برای شما آماده کردن.
آیا همیشه برای بهترین انتخاب‌های خود مشکل دارید؟ آیا همیشه از داشتن یک مشاور و راهنمای خوب محروم بوده‌اید؟ آرتا نما در کلیه انتخاب‌ها راه را به شما نشان می‌دهد. با آرتا نما می‌توانید در انتخابات کاندیداهای اصلح را انتخاب کنید. آرتا نما با گواهینامه ایزو 5001 در صلاحیت بین‌المللی، تضمین کیفیت، تکمیل ظرفیت با بهترین کمیت. آرتا نما.
به به، دیگه چی میخوان این ایرونی های عزیز؟ کارشناسان ما توی آرتا دیشتیم بیریم کمپانی دارن دونه به دونه آخرین نیازهای بشر رو جواب میدن، به شرطی که شما به ما زنگ بزنین و از ما بخوان که محصولاتمونو در به منزل بفرستیم واسه تو. بله به 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 به، حلال زاده بودن. بفرمایین هموطن عزیز، شما الان با مرکز تجمع احساسات تمام ایرونی های دنیا تماس گرفتین، بفرمایین.
سلام آرتا، خوبی؟ ببین من میخواستم بگم که من تو انتخابات شرکت میکنم، به خودت هم رأی میدم.
جان به من واسه چی؟
به خاطر اینکه خیلی باحالی، من باهات خیلی حال میکنم پسر.
ببین دمت گرم، باحالی از خودته، ولی آخه عزیزم من که جزء کاندیداها نیستم که آخه.
ببین اصلا اهمیتی نداره که. خب ما دفعه قبلم که شرکت میکردیم تو برگه رأیمو مینوشتیم گاو و خر و الاغ و اینا، این دفعه دیگه نیازی نیست، با یه غرور و شجاعت خاصی مینویسیم آرتای خودمونش چقدر
بله دستتون درد نکنه واقعا، بله لطف داره شما به من خیلی، بله شدیم جایگزین خر و اینا دیگه ها.
نه بابا جایگزین کجا بود؟ تو منتقب مایی، اصلا تو کجا اونا کجا؟
ببین چیز عزیز جان، ببین میخوای بیشتر توضیح نده ای بدتر میشه. آره ببین بگذاریم، اصلا عزیزم شما حالا زنگ زدی بگو که ملاکات برای تشخیص صلاحیت کاندیداها چیه؟
خیلی علوه با این حرفا چیه؟ ملاک پلاک کدوم بود داشته؟ من اینا همش کار انگلیس هست، ما همه سر کاریم
جان. چرا انگلیس ها حالا؟
ما همیشه پای اونا وسط بوده، همینا رو انگلیس ها آوردن بالا، شارم انگلیس ها آوردن پایین، بعد بعدی رو انگلیس ها میاره، همه چی کار اونا سیگه بابا.
ببین میگم انگار شما دایی جان ناپلئون رو تازه دیدی ها.
دایی ما تازه عمرش داده به شما، چون ربطی داشت اصلا.
ببین هیچ بگذاریم بگذاریم، ممنون که زنگ زدی عزیزم قربونت.
رأی ما فقط آرتا حمایتت میکنی.
باشه باشه باشه، دست درد نکن، برای قربونت قربون. هموطن عزیز آرتاشو متعلق به شماست، بفرمایید.
ببخشید آقا آرتا، یه فال میخواستی.
فال؟ فال نداریم ما اینجا که خواهر.
یعنی یه فال بلد نیستی بگیری اینقدر هموطن میکنی اونجا؟
خب چیزه، راستشو بخوای من تا حالا این کارو نکردم، ولی خب میتونم این کارو از همه الان شروع کنم. آره خب چی میخواین شما حالا؟
من یه فال حافظ دیگه.
اوکی اوکی چیزه، نیت کنی من الان فال میگیرم براتون.
ها نیت میکنم.
بله بله.
ای حافظ، این زن جدیدی که اومده توی زندگی شوهر من، ایشالله سرطان بگیره تیکه تیکه بشه، من خودم با این دستام کفنش کنم.
خانم جان نیت رو نمیخواد بلند بگیم، بعدش هم این که نیت نبودش که دعا بود.
شما فالتو بگی کارو میکنه نبسته باش دیگه.
ها بله 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 بله، چش بذاریم ببینم چی میگه حافظ. میفرماین که مزرعه سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. بله
کشته میشه میریزی تریلی، بعد من خواستی که دیگهش میکنم. خدایا شکره آقا آرتا، خدا برادری که بردن
خواهر. الو چیز، من سوال داشتم، میخواستم درباره انتخابات بپرسم ازتون. ای بابا عجبا. یه آرتاشوی دیگه تموم شد، ولی عشق و عاشقی با شما که تمومی نداره.
اون ببر سه قدم بردار، موز دو ببر، کار داره، برداریم اینجا خیلی مهم. ببر ببر ببر. سلام علیکم ولا اسکارو. به واقع که باید گفت ما این پدیده اسکار را قویاً محکوم میکنیم و این جایزه یک از سران کفر اونها را به یک سری فیلمساز منحرف میدن تا برای اونها فیلم بسازن و مسائل کشور را خیلی منفی و سیاه نشان بدن، در حالی که در حال حاضر آمار برادران ما در واحد خوشبختی سنجی سپاه نشان میده که یکی از خوشبخت‌ترین مردم دنیا مردم ایران هستند و همونطور که در روز 22 بهمن آمدن و پشتشون را به پهپاد آمریکایی نشان دادن، اونها کماکان از غرب وحشی و ملعون متنفرن و انشالله در همین جمعه هم در روز انتخابات نشان میدن که برای اونها حفظ نظام از نان شبشون هم واجبترن. آن زمانی که این فرهادی اصغر که داشت این فیلم جدای ناصر از سیما را میساخت، بله ناصر نادر نادر از چه؟ بله سیمین، خیلی فرق نمیکنه، ناصر و سیما هم خواهر برادر اینها بودن. خلاصه برادران دستندرکار این فیلم از ما دعوت کردن برای ایفای نقش قاضی در این فیلم بازی کنیم. بعد ما گفتیم حاجی اندلمؤمنین فقط نقش اول مرد رو بازی میکنه و حالا اگه نقشش خیلی جذاب باشه و جواب بده میتونه مثل برادر عبدی در نقش اول زن هم بازی میکنه. بعد برادر فرهاده به ما گفت که باشه پس ما میریم سراغ یک بازیگر دیگه. اون موقع بود ما گفتیم یک همی شما صبر بکن، ما الان که خیلی فکر میکنیم میبینیم اصلا نقش اول فیلم در حقیقت قاضی فیلمه و اصلا قاضیه که درباره سرنوشت اونها تصمیم میگره. خلاصه ما رفتیم سر فیلمبرداری با برادر اصغر تایی کردیم که ما یک جاهایی از خودمون بداهه میگیم، چون ما اصلا در مکتب بازیگران بداهه‌گو پرورش پیدا کردیم. ایشون گفت حاجی حالا برو جلو ببینیم چه میشه. خلاصه ما در آن سکانس معروف که خواهر سیمین داشت میگفت که برادر نادر ناصر چیه با ایشان به خارج نمیاد و ایشان میخواد بره خارج زندگی کنه و برادر ناصر هم میگفت به خاطر پدرش نمیتونه بیاد، یک هاو این خشم انقلابیمون زد بالا، بلند شدیم، عبای مبارکمون رو بستیم دور کمرمون، گذاشتیم دنبال سیمین خانم دور اتاق که شما خیلی بیجا کردی گروه حرف شوهرت حرف میزنی، مؤمنه باید به حرف شوهرش گوش بکنه. خلاصه داشتیم حد مجازات منبری رو برشون جاری میکردیم که هی برادر اصغر هی میگفت کارد کارد کارد، ما شاکه شدیم فرمودیم ای کارد بخوره تو زبون تو که نمیگذاری ما این بداهه هامون رو به صورت زیر پوستی در بیاریم. و اینجا ایشان فرمود که حاجی شما فیلمنامه رو کلن عوض کردی و بداهه کجا بود و اینها. دیگه ما هم به نشانه قهر از صحنه خارج شدیم، گفتیم اگر پول قرارداد ما رو ندید با برادر سلحشور طرفین، اسکارگیری هم تمام و سلام علیکم و لعنت خدا بر کارگردانی که نمیگذاره روحیه نوآوری این بازیگر فیلم رو متحول کنه.
خب اینم از حاج آقای اندلمؤمنین. اما بازم میخوایم راجع به اصغر فرهادی و جدای نادر از سیمین صحبت بکنیم. راستش ما فکر میکنیم که پوان برنده اصغر فرهادی اینه که این نکته کلیدی رو بلده که چجوری با استفاده از یه پدیده خیلی خیلی مدرن و پرتمطراق و از بین اون همه دم و دستگاهایی که سینما رو بیشتر شبیه به تکنولوژی کردن تا یه هنر، یه داستان ساده و به شدت آشنا رو بکشه بیرون و تقدیم بینندش بکنه. اگه یه کمی تو تاریخ سینما ایران نگاه کنیم، شاید مثلا تو کارهای کیومرس پور احمد هم بشه تو کارگردان ایرانی این تلاش رو دید و که خب مثلا تو کارهای خیلی معروفی مثل قصه های مجید خودشو نشون داد، مجموعی که قرار بود مال نوجوانا باشه ولی بزرگترا رو هم حسابی خودش جذب کرد. جالبه بدونین که اون موقع‌ها که کیومرس پور احمد داشت قصه های مجید رو در هولوش سال اگه اشتباه نکنم 1370 میساخت، فرهادی هنوز وارد جرگه سینمای حرفه‌ای نشده بود. اتفاقا همون زمانها پور احمد یه بار گفته بود که فرهادی یه روزی فیلمساز بزرگی میشه و همینطور هم شد و بعدها این مرد خوش سلیقه اهل خمینی شهر اصفهان اومد و سادگی هوشمندانه‌ای رو که خوب بلد بود ازش برای جلب تماشاگر استفاده کنه وارد سینمای ایران کرد. فرهادی روی هر فیلمنامه‌اش ماه‌ها کار می‌کنه. مثلا به این حرفاش گوش کنین.
تو واقعا نمیشه گفت که یه فیلمنامه چقدر پروسه شکل‌گیری و خلقش چه زمانی می‌بره، چقدر طول می‌کشه که نوشته بشه. در این که بخشی از در واقع شکل‌گیری نمایشنامه توی ذهنه و ممکنه ریشه‌های نمایشنامه یه قصه از سال‌های دور بیاد، ببینید که خود نویسنده و خالق اثر آگاه باشه که این از چه زمانی در ذهنش جرقش زده شده و از چه زمانی در او شروع شده. ولی اگر پروسه نوشتن این جایی که شروع می‌کنم به یادداشت برداری و کم کم یادداشت‌ها رو در واقع قربال می‌کنم تا به یادداشت‌های اصلی برسم، بعد در واقع ساختمون کار رو طراحی می‌کنم می‌نویسم، توی این کار در واقع چیزی حدود 6 ماه طول کشه، 6 ماه مستمر و به فیلمنامه رسیدیم که با 2-3 بار بازنویسی دیگه تغییر نکرد. یعنی سر صحنه کلیات فیلمنامه هیچ تغییر نکرد و بر اساس همون فیلمنامه کار شد.
بله، خلاصه که این اصغری که ما داریم و الان شده افتخارمون و حسابی هم بهش افتخار میکنیم علکی به اینجا نرسیده و اصغر فرهادی نشون میده که بعد از چندین تجربه متفاوت سینمایی دیگه ابزار سینما براش به یک مومی تبدیل شده که با اون میتونه حرفهای مردم ایران رو به همه جهان بزنه، به کل کره خاکی بزنه. پس همه ما به افتخار فرهادی کلاه از سر بر میداریم و به افتخار این ایرانی خوشفکر و افتخار آفرین زیباترین
شعر همه ایرانی های دنیا رو یک بار دیگه زیر لب زمزمه میکنیم.
ای ایران، ای مرز برگوهر، ای خام کبسر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جاودان.